سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 23 مارس 2019 و 4 فروردین 1398 و به همین مناسبت مجدداً به هموطنان و تمام اونهایی که واقعا سال نو رو در اول بهار جشن میگیرن تبریک میگم. و البته آنچه که در واقع شمال عراق با در واقع زیر و رو شدن به اصلاح یکی از این کشتی هایی که افرادی رو که خانواده هایی رو که میرفتن برای مراسم عید و در هم شکسته شد و چند ده نفر واقعا غرق شدن که آدم قلبش مجروح میشه توی رودخانه در عراق، واقعا دجله فکر میکنم به نفرات. در حال به خانواده های اونا هم تسلیت باید گفت از این اتفاقات در اثر نبود وسائل لازم و واقعا قابل اطمینان. به هر حال هر شبت که برنامه امروز رو بیشتر میخوام صرف بررسی اخبار چند وقت اخیر، چند هفته اخیر و اینه که واقعا دنیا به کدام سو میرود صرف این بکنم و البته رفتن به ریشه ها. منتها البته همیشه باید اشاره کرد به اوضاع ایران، نطق اخیر آقای خامنه ای و اوضاع اپوزیسیون. امروز صبح من نگاه می کردم در خبرنامه گویا یه چیزی رو گذاشته که واقعا آموزنده است و اونم در 15 همین ماه مارس یه جرد همایی بوده توی کنگره امریکا که عرض شد چیا درش شرکت کردن. اولا شورای درست کردن اسم شورای دموکراسی که آقای براین هوک در رأس این شوراست و داره اپوزیسیون خارج نشین رو سازماندهی میکنه. این آقای براین هوک چون ما میدونیم امریکا از نظر نظامی سراسر جهان رو به 6 یا 7 قسمت از نظر نظامی کرده که هر کدومش یه فرماندهی نظامی داره، سنت کام، نورت کام، ساوت کام و و و و هر کدوم از بخش‌های جهان که سنت کامش ما میدونیم مرکزش در فلوریداست ولی البته تمام پایگاه‌های نظامیش هم در منطقه هستن برای کنترل خاورمیانه و شمال افریقا. و به همین ترتیب از نظر سیاسی هم ما میدونیم امریکا برای کنترل هر بخش از جهان یا یک کشور افرادی داره. فرضاً اخیراً برای ونزوئلا آقای الیوت ابرامز رو گذاشت. برای ایران هم آقای براین هوت که این قرار در واقع اپوزیسیون ایران رو سازماندهی بکنه از سازمان مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا باید یه ویدیو گذاشته خبرنامه که باید این ویدیو رو نگاه کرد که افرادی که در این اینجا صحبت کردن یکی خانم مسیح علی نژاده مطابق معمول که الان یکی از رهبران این قضایا شده، یکی خانم آزاده پورزند که من نمیدونم این چه ارتباطی با شاید خانواده خانم شورین عبادی داشته باشه، شاید، مطمئن نیستم. یکی مهدی یحیی نژاد که مال سایت بالاترینه، یکی دیگه حمید بهروان و آقای نادر اسکویی که من چهرهشو که دیدم من با این آدم یه زمانی آشنا بودم، این جز اتحادیه کمونیستا تا جایی که یادمه، از این چپهای بریدهی که بعد تبدیل به فاشیست میشن واقعا. و اون وقت خود آقای براین هوک در این جلسه صحبت میکنه و یه خانمی که بغل دستش نشسته و مال CNN هستش ازش راجب مجاهدین سوال میکنه که شما مثل این که لطفتون نسبت به مجاهدین کم شده. براین حکم به تتپته میفته، نمیدونه چی جوابشو بده. و سایر به اصطلاح که چطور شما از عربستان دارید کمک میگیرید، از صدای امریکا، از بی بی سی، از ایران اینترنشنال. و واقعا در واقع نگاه کردن به این ویدیو فوق العاده جالبه که آدم بفهمه اپوزیسیون به ویژه خارج کیان و کیان و داستانشون چیه. و واقعا یک مشت افرادی هن که آدم در چهرهشون چنان ناامیدی میبینه. میخواستم این رو عرض بکنم که چرا خامنه ای اینجوری میاد و با مثل توپ داره اینجوری صحبت میکنه، چون اپوزیسیونش اینه. شما به اپوزیسیون داخلش نگاه بکنی که عبارت اصلاح طلب ها باشن که درب و داغونن، و اپوزیسیون خارجش رو نگاه بکنی که هر روز اعلام میکنن که آره جمهوری اسلامی این 1398 سال آخرشه. چند سال ماهی میشنیدیم بجردیم. میخواستم اینو اول و بعدش حالا چرا من این مسئله جهانی رو و اینه که جهان رو به کدام سو میرود رو میخوام مطرح کنم. علت این که من رفتن به ریشه ها رو باز کردم این نیست که فقط یه مقدار مسائل تئوریک، مسائل عرصه‌ای که تاریخی همینجوری به اصطلاح بیان کرده باشم. تمام اینا درس توشه در مورد کشور ما. ما یک کشور ایزوله و جدا از جهان نیستیم. سرنوشت ما ارتباط مستقیم با سرنوشت سرمایه‌داری جهانی، امپریالیسم و آینده بشریت داره. در نتیجه ما دائم فرضاً خود من بیشتر توجه هم معطوف به اوضاع جهانی و اینه که جهان به کدام سو می رود. اینه که بیشتر برنامه امروز رو میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. ابتدا در واقع من خبرهایی رو که در عرض همین چند وقت که ببینیم اوضاع جهان در چه شرایط فوق‌العاده خطرناک قرار داره که هم میتونه ما رو در واقع به نوعی به افسردگی بکشونه، و همین که در پشت همه اینا مثل همیشه امید وجود داره. عزیزان من به ترتیب اینا رو در واقع به ترتیب تاریخ می‌شود گفت. ما می‌دونیم که امریکا اخیراً از قرارداد INF یعنی موشک‌های میان برد که با در 1987 در واقع شوروی با جورج بوش اول و یا ریگان در واقع این قرار داد، از اون امریکا بیرون اومد. قبلش هم 2002 ما میدونیم جورج دبلیو بوش از قرارداد ABM انتی بالیستیک یعنی موشک‌های بالیستیک قاره پیما، از اون هم بیرون اومد 2002. در نتیجه الان ما میدونیم که یک مسابقه تسلیحاتی تمام عیار بین امریکا از یک طرف و فدراسیون روسیه و چین از طرف دیگه برقرار شده که حالا این به چه سوی ما رو خواهد برد بماند. بنابراین این خبر اول. خبر دوم هر شبت که مانورهای نظامی دائم در مرز در واقع فدراسیون روسیه توسط امریکا و ناتو و دائما به اصطلاح تمام هارتوپورت‌ها و تهدیدهایی که آقای جان بولتون و آقای عرشبت که رئیس به اصطلاح ناتو در واقع دائم به اصطلاح تهدید میکنن. عرشبت که سوم ما میدونیم مذاکرات هسته‌ای که در هانوی برقرار شد چند وقت پیش با شکست کامل روبرو شد، یعنی در واقع امریکا حاضر نشد کوچکترین امتیازی به کره شمالی بده، در حالی که ما میدیم کره شمالی نه تنها تمام به اصطلاح آزمایشات هسته‌ایش رو متوقف کرده، بلکه تا الان دو تا آزمایشگاه و دو تا از جاهایی رو که امتحان میکردن این موشک ها رو و یا تحقیقات اتمی می کردن منفجر کردن، از بین رفت، از بین بردن و قول دادن که چندین آزمایشگاه دیگر هم از بین ببرن، فقط به خاطر این که بخش هایی و نه همه تحریم های اقتصادی برداشته بشه. امید دیگر در واقع کره شمالی عبارت از این بود که پیمان صلح بسته بشه، یعنی این پیمان آتش بس که از 1953 قبلا من تاریخش رو عرض کردم، برای این که الان اولا امریکا اصلا کاری به کره جنوبی نداره، اون به عنوان یکی از ایالتهاش یا دست نشانده هاش در حقیقت طرف این قرار داده آتش بس بین امریکا و کره شمالی بسته شده. کره شمالی و جنوبی میخوان با هم دوستی برقرار بکنن، امریکا نمیذاره. و ما در تمام این سالها اگر ما تاریخ کره شمالی و جنوبی رو دنبال بکنیم، اونهایی که طرفدار اتحاد با کره شمالی بودن اومدن کوشش کردن که مذاکرات بین امریکا و کره شمالی برقرار بشه، امریکا هیچ امتیازی نداده و در نتیجه اون دولت‌هایی در کره جنوبی که طرفدار صلح بودن افتادن. و الان مون جی این در واقع که هر شبت که رئیس جمهور کره جنوبی باشه، در واقع به اسلام محبوبیتش همین طور داره میره پایین و میندازنش. بنابراین اینم از این که در واقع به هیچ گونه توافق امریکا حاضر نیست کوچکترین امتیازی به کره شمالی بده و در نتیجه کره شمالی میدونه که اگر واقعا دست چیزهای اتمیش رو فعالیتهای اتمیش رو برداره، همون بلایی به سرش خواهد اومد که بر سر لیبی اومد و الان بر سر ایران آوردن که قرارداد بستن و بعدش آقای ترامپ اومد و زیرش زد. بنابراین اینم دومینش که در واقع یا سومینش عرض شود که میرسیم به عرض شود چهارم. ترامپ اعلام میکند که داعش را همین پریروز یا دیروز در سوریه شکست داده، یعنی در واقع نه ارتش سوریه نقشی داشته در شکست داعش، نه ایران داشته، نه روسیه داشته، نه حزب الله داشته، داعش رو امریکایی‌ها شکست دادن و نمیگه که خودشون به وجودش رو بردن. و البته عرض شود که با این همه امریکا از سوریه بیرون نخواهد رفت، یعنی قبلش قرار بود 1000 نفر رو در اونجا نگه بداره، الان گفته 400 نفر، 200 در شمال شرقی و 200 هم از نیروهای نظامیش در اتنف که ما میدونیم یه منطقه یه که اونجا رو اشغال کردن درست در مرز اردن و سوریه و عراقه. و برای جلوگیری از این که ایران نتونه وارد سوریه و یا لبنان بشه، ما میدونیم هدفشون چیه، یعنی در واقع امریکا تصمیم گرفته یا هیئت حاکمه امریکا که اشغال سوریه رو ادامه بده. عزیزان باید دقت بکنن که بدون اجازه دولت سوریه، بدون اجازه سازمان ملل و قوانین بین المللی در اونجاست و میگه که از اونجا بیرون نمیرن. هر شبت که پنج اینا گرچه در واقع به نظر میاد که از همدیگه جدا باشن، ولی تمام اینها ارتباط به یک چیز که میخوام بحثی راجع به همین قضیه امروز باز بکنم. مسافرت رئیس جمهور تایوان به کشورهای اقیانوس آرام، کشورهای اقیانوس آرام مثل پالاو، مثل جزایر مارشال، ولی اهمیتش در چیه؟ داره تهدید میکنه چین رو. عزیزان به یاد بیارن که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی برای شکست ارتش سرخ در چین، ما میدونیم که دست دوستی بلافاصله با ژاپن داد، نیروهای تجاوزگر ژاپن رو خلع سلاح نکرد، نه در کره، نه در چین، نه در ویتنام، در حالی که هر سه این کشورها در جنگ دوم جهانی علیه ژاپن و به اصطلاح نیروهای محور و آلمان با امریکا همکاری کردند. بنابراین از اون موقع تا 1960 هنوز امریکا امید این رو داشت که بتونه دولت چین رو ساقط بکنه و ما میدونیم چیانگ کایشه و دوستان امریکاییشون بعد از اینکه انقلاب پیروز شد در چین رفتن به جزیره عرشبت تایوان، بعدم اسمشو گذاشتن عرشبت، و امریکا اونجا رو به رسمیت شناخت به عنوان یک کشور مستقل. تا 1973 که هم کیسینجر اومد به چین و هم نیکسون اومد به چین و در واقع چین رو به رسمیت شناختن و تایوان رو به عنوان بخشی از چین به رسمیت شناختن. این نکات تاریخی فوق العاده مهمه که جهان به کدام شد. الان از زمانی که ترامپ اومده دوباره دارن تایوان رو کم کم و کم کم تقویت میکنن، نیروی نظامی رو دارن بهش میدن و میخوان به عنوان یک کشور مستقل در برابر چین، یعنی میخوان اونجا رو در حقیقت دچار تنش بکنن. مشاورت رئیس جمهور تایوان و بعدش اومدنش به امریکا و جاهای دیگه در واقع مثل دالائی لاما که در واقع برای تبت هر موقع که میخوان چین رو در واقع به نوعی تحریکش بکنن و ناراحت بکنن، دالائی لاما رو در حقیقت به یه جایی دعوتش میکنن و غیره و غیره. بنابراین همه اینا نکات در حقیقت اون تریگر یا اون ماشه هایی هستن که ممکنه یه روز این ماشه کشیده بشه. تریگر پوینت اینا رو بهشون میگن. ششم، مسافرت آقای پومپئو به کویت، اسرائیل و لبنان. عزیزان دنبال بکنن که چطور ایران رو در تمام این جاهایی که رفته چطور تهدید کرده. در لبنان با وجود آن که تمام شهران لبنان در برابر این آدم ایستادن، ولی با وقاحت هرچه تمامتر در واقع حزب الله رو به عنوان یک به اصطلاح نیروی تروریستی اعلام کرد و به شدت در اونجا بهش حمله کرد. البته ما میدونیم در اسرائیل گفت که آره این ایرانی ها بودن که میخواستن قوم یهود رو از بین ببرن و خانم اشتر اومده به اینا رو نجات داده و حالا خداوند هم در واقع پامتش رو آقای ترامپ رو مثل خانم اشتر آقای ترامپ رو خداوند اومرده برای اینکه قوم یهود رو یا اسرائیل رو از دست آدمکشای ایران نجات بده. شما تصورش رو بکنید، اینا گردانندگان سیاست خارجی امریکا که به انجیل هنوز متوسل میشه، هم خودش هم هر شبه که آقای مایک پنس که معاون وزارت خارجه است، اینا اوانجلیستن و واقعا اعتقاد دارن به این چیزها، که البته آقای هر شبه که آقای ظریف جوابشو داده. ولی اومدن اینها و این مسافرت هاشون فقط و فقط برای ایجاد تنش و تحریک کشورها علیه ایران، و ما میدونیم چرا علیه ایران، من غیر مستقیم علیه فدراسیون روسیه و چینه. هر شبت که هفت معاون عزیزان خلا برمیگردم به ونزوئلا، معاون لابروف یعنی سرگی ریابکوف در روم ما میدونیم با الیوت ابرامز ملاقات داشت. الیوت ابرامز کسیه که در واقع برنامه براندازی دولت ونزوئلا به عهده‌اش گذاشته شده، همینطور که وظیفه براندازی دولت ایران و جمهوری اسلامی هم به آقای براین هوک در واقع واگذار شده. اینا ملاقات داشتن و به هیچ وجه در سر مسئله ونزوئلا به توافق نرسیدن. یعنی امریکا هنوز که هنوزه هدفش و گفته که در واقع تمام گزینه ها روی میزه. بنابراین اینم یک نقطه تریگر پوینت یا یکی از اون در واقع فتیله هایی هست که میتونه به انفجار منجر بشه. هشتم عبارت از اینه که آقای بولسونارو، جایر بولسونارو که حتی نیویورک تایمز به عنوان یک نازی ازش اسم میبره، یک فاشیست ازش اسم میبره. ما میدونیم اومده بود امریکا، اولین جایی که رفت دیدار کرد به CIA دیدار کرد، برای اینکه ما میدونیم آقای بولسونارو جز اوناست که در کودتای 1968 علیه دولت قانونی برزیل آقای گولار اینا کودتا کردن و یک قدرت نظامی و یک فاشیستای نظامی رو در 1964 به قدرت رسوندن که همین بولسونارو یکی از افسرهای کودتاچی در 1964 بوده، حالا شده در واقع رئیس جمهور برزیل. اومد و دوباره اولین جایی که رفت در واقع با و بعدش از اون مهمتر بعدش با حسابت ترامپ در کاخ سفید ازش پذیرایی مفصلی کردن و بهش پیشنهاد شد که وارد ناتو بشه. عزیزان دقت بکنن که برزیل یکی از 5 کشور بریکس بود که چین و روسیه و هند و افریقای جنوبی و برزیل. حالا برزیل به جایی که در بریکس باشه در وارد میخوان وارد ناتوش بکنن. عزیزان خطراتی رو که متوجه بشریت دقت بکنن. نهم آخرین خبر عبارت از اینه که ترامپ میخواهد بلندی های جولان رو به اسرائیل ملحق بکنه. پس این وضعیتی که ما در جهان داریم بر پایه اینه که میخوام بحثی رو باز بکنم که واقعا بعد از فروپاشی شوروی چه اتفاقاتی افتاده و این جهان به کدام سو داره میره. موقعی که من برمیگردم به رفتن به ریشه ها صحبت خواهم کرد که اون دفعه اشاره کردم که در حقیقت بشر اولیه، حالا بعضی ها میگن 1,000,000 سال پیش، بعضی ها 200,000 سال پیش، و تفاوت هست که از کی در واقع انسان شعورمند واقعا آغاز به بسیار روی دو پا ایستاده و انسان شعورمند در حقیقت به وجود اومده. طبق گفته در حقیقت عرض کردم بعضی ها نظرشون اینه که 980,000 سال به نوعی در توحش زندگی کرده، یعنی در واقع تمام روزش رو میبایست برای گیر آوردن غذا میگذرونده، یعنی واقعا در فقر به نوعی و در معرض تمام خطرات به اصطلاح طبیعی وجود داشته، از رعد و برق و سیل و آتش سوزی و امثال امثال و حیوانات وحشی. در حقیقت وسیله برای دفاع از خودش اونطوری که باید نداشته. ولی باز هم گفته میشه که بین 15,000 تا 12,000 سال پیش کشاورزی آغاز شده و این رو آغاز تمدن میدونن، یعنی در واقع برای اولین بار به جای اینکه بشر فقط از موادی که طبیعت در اختیارش میذاره استفاده بکنه، یعنی در واقع فرزند ماهی، جانوران کوچک، میوه های وحشی، در واقع به اصلا اینا رو بهشون میگفتن هانتر و گادرر، یعنی هم از میوه ها یه طبیعی استفاده میکردن هم از جانوران کوچک و یا ماهی، که اینا رو در واقع مثل حیوانات که از چیزایی که در طبیعت هست استفاده میکنن. برای اولین بار بعد از کشف کشاورزی خود بشر شروع میکنه استفاده از مواد زمین و زراعت میکنه و دست میبره در طبیعت. حالا خواهم گفت که قبلش هم دست در طبیعت برده، منتها این باعث میشه که مازاد تولید ایجاد بکنه، علاوه بر اون چیزایی که طبیعت در اختیارش میذاره خودش بتونه با دست بردن در طبیعت مازاد تولید به وجود بیاره. مازاد تولید باعث این میشه که یک عده یا یک بخش از جامعه در واقع لازم نیست دیگه کار بکنه، بنابراین آزاد میشه از کار کردن و شروع میکنه به فکر کردن. همه اینها نکاتیه که باید بهش دقت کرد و در واقع از اون زمانی که بشر در واقع به نوعی طبقات به وجود میان، یعنی یک عده آزاد میشن از این که کار بکنن و وسیلهی به وجود میاد برای این که یک اقلیت در واقع بر اکثریت تسلط پیدا بکنه. در واقع آغاز بردهداری در اثر پیشرفت نیروهای مولده به وجود اومده، که خب اختلاف نظر هست که آیا واقعا این لازم بوده، آیا واقعا این اتفاقی که افتاده واقعا این تمدنه و یا به نوعی توحشه و آغاز توحشه. راجب این قضیه کلی بحث شده. حالا در یه زمان واقعا این تمدن بوده، برای اینکه بشر آزاد میشه که دائم گرسنگی بکشه، دائم در معرض خطرات طبیعی قرار بگیره، در واقع به نوعی تسلط بر طبیعت پیدا میکنه، غذا به وجود میاره، به اصطلاح میتونه غذا رو انبار بکنه و از گرسنگی خودش رو نجات بده و غیره و غیره. حالا دوباره برمیگردم به این که آیا این اتفاقی که در 12 یا 15 هزار سال پیش و اتفاقا در بین النهرین، یعنی در همین خاک عراق امروزی، تمدن از اونجا آغاز شده، آیا واقعا آغاز توحش هم نبوده؟ توحش امریکایی که امروز روز در اونجا میبینیم. و این خودش یه مسئله در واقع فلسفیه که باید راجبش فکر کرد. بنابراین آره، تمدن از اون موقع آغاز شده، ولی بعد ببینیم به چه جایی کشیده شده. بنابراین من اخبار رو برای عزیزان خوندم برای اینکه ببینیم ما اخبار رو همینجوری، اگه من بیام اینجا فقط اخبار رو مطرح بکنم بدون اینکه خوب نتایج اینا چیه، جهان به کدام سو می رود، ایران به کدام سو می رود، سرنوشت کشور ما چه خواهد شد، به چه درد می خوره این اخبار. بنابراین باید ببینیم که برمی گردم یه دفعه از 15 هزار سال پیش یا 1 میلیون سال پیش، بعد از فروپاشی شوروی که در واقع هیئت حاکمه امریکا به چه فکری افتاده، چه کار میخواسته با این جهان بکنه و تا به امروز چه اتفاقاتی افتاده. بنابراین استفاده میکنم برای این بحث از 2 مقاله فوق العاده پر اهمیت که یکیش در Information Clearinghouse شاید هنوز باشه، مال 19 مارس، که بت ستاک باور این رو نوشته. چکیده ای از این مقاله رو برای عزیزان میخونم و بعدش اگر فرصت شد چه نتایجی این به بار آورده و امریکا اوضاعش چگونه است، از قول یک مفسر تاپ دیگه آقای سیفر میخوام از اونم نقل قولهایی برای عزیزان بیارم. بنابراین ببینیم، در درجه اول دلم میخواد اشارهی بکنم. ما میدونیم شوروی موقعی که از هم فروپاشید، عرفت که اینا هم ساموئل هانتینگتون و هم عرفت که یکی از شاگرداش که عرفت حالا یه دفعه اسمش یادم رفت، پایان تاریخ رو اینا اعلام کردن، در حالی که به نظر من و تاریخ هم ثابت کرد که این اتفاق نه تنها پایان تاریخ نبوده، که آقای فرانسیس فوکویاما هم مقاله نوشت هم کتاب نوشت و غیره و غیره. نظر خود من اینه که اتفاقا آغاز تاریخ به نوعی بوده، دلیلش هم خیلی آشکاره. شوروی با شرایطی که درش اتفاق افتاده بود در واقع مانعی بر سر راه حرکت تاریخ شده بود. حالا اینه که همینطور که گفتم هم در کنفرانس یالتا و هم در کنفرانس تهران این سه تا آقایان روزولت و چرچیل و استالین دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن به مناطق نفوذ. به نظر من این یک خیانت بود به بشریت به نوعی، یعنی در واقع هر کدوم از اینها آزادی پیدا کردن که در مناطق نفوذ خودشون در یک طرف دست به کودتاهای ضد بشری متعدد لااقل 60 کودتا بزنن، در طرف دیگه هم تسلط بر کشورهای اقلن بگیم اروپای شرقی و بعضی از اونایی که بعدم ازش جدا شدن و در واقع یک پیمان سری بین اینها بسته شده بود که تحمل بکنن این دخالت ها و این تسلط خودشون رو بر این مناطق نفوذ. ولی در شوروی در واقع شوروی باعث شده بود با آنچه که در اونجا اتفاق افتاده بود که یک مانعی باشه برای شناختن واقعی آنچه که در امریکا و در جهان به اصطلاح آزاد میگن اتفاق داره میفته. فروپاشی شوروی که به زعم خودشون کمونیسم رو به خاک سپردن بدون اینکه بفهمن اصلا معنای کمونیسم یا معنای سوسیالیسم چیه، خب حالا به خاک سپرده شد. بعد از اینکه به خاک سپرده شد چهره واقعی امپریالیسم، چهره واقعی سیاست‌های به اصطلاح دنیای آزاد به قول معروف امپراتور کاملا لخت و عریان جلوی دید بشریت قرار گرفت. که حالا بخش‌های شمال در این مقاله‌ای که دارم می‌خونم اینه واقعا، یعنی با فروپاشی شوروی ما در حقیقت یکی از نکات مثبتش و اینه که تاریخ واقعا حرکتش تازه آغاز شده اینه که ماهیت اینا رو ما بفهمیم، ماهیت غرب رو، ماهیت نظام سرمایه‌داری رو، ماهیت امپریالیسم رو. بعد از فروپاشی شوروی مقامات بالای دولت بوش سالها قبل از طرح مسئله مبارزه با تروریسم تصمیم به تغییر رژیم در عراق داشتن. حالا برمیگرده که به طور کلی بعد از فروپاشی شوروی چه تصمیماتی اینا گرفتن، به ویژه در زمان کلینتون چه تصمیماتی گرفتن و چطور میخواستن اینا رو پیاده بکنن و چطور یک به یک بعدن با شکست اینا رو برو شدن. هر سبت که تغییر رژیم در عراق داشتن، اینان در 1997 سازمانی زیر عنوان پروژه قرن جدید امریکایی برپا کردن که من بارها راجبش صحبت کردم، منتها در این مقاله بخش‌های وسیعی از همین سند رو نویسنده‌اش که آقای استاک باور باشه آورده که محتوای این پروژه چی بوده و چی هست. هدف اونها تسلط بر منطقه خاورمیانه بود و صدام حسین هدف اول سرنگونی توسط آنها بود، برای اینکه صدام حسین به دولت عراق مانعی بر سر راه اینا بود و میبایست برداشته میشد. بنابراین قبل از حمله به برج‌های دوقلو یعنی 11 سپتامبر اینا هدفشون عبارت از برانداختن دولت عراق و حالا خواهیم دید در واقع 6 دولت دیگه جز عراق. اینان توانستن لایحه آزادسازی عراق رو از تصویب کنگره بگذرانن و میلیون ها دلار در اختیار مخالفین دولت عراق قرار دادن. ما میدونیم احمد چلبی همینطور که الان آقای براین هورت مسلمن یه بودجه کلانی در اختیارشه و برای برانداختن دولت ایران این پول رو در اختیار همین آقایان که اسم بردم داره میذاره. فلسفه پروژه قرن جدید امریکایی در عکس العمل به پایان جنگ سرد، فروپاشی شوروی و ظهور امریکا به عنوان تنها ابرقدرت جهانی بود. اینا رو من قبلا باز کردم ولی از این جهت برای عزیزان دارم میخونم که با سند و مدرک باشه. نظر ایران این بود که موقعیت کنونی موقعیتی استثنایی است که نباید آن را از دست داد و آن هم استفاده از این موقعیت برای برقراری سلطه بلا منازع بر کل جهان است. از ایشان دقت بکنم و تمام کشورها یا دولتهایی که مانع بر سر فول سپکتروم دامیننس هستن باید از پیش پا برداشته بشن. فقط ایران، عراق، افغانستان، لیبی، لبنان و غیره و غیره نه، روسیه و چین. برای اینکه ما به یاد بیاریم چین اون موقع چیزی نبود، روسیه هم دهه 1990 به یادمون بیاد 65% از مردمش زیر خط فقر رفته بودن، در بداغون شده بود، شوروی سابق به 15 کشور تو سری خورده فقر زده تبدیل شده بود و تریلیون ها دلار ثروت ها و سرمایه ها از اونجا چه مادی و چه معنوی مرزهاشون بیرون اومدن. و در واقع اگه عزیزان به یاد بیارن در سال 1990 به همین دلیل بود که یک باره به دلیل خوشبینی عظیمی و رقص و پایکوبی که اینا می کردن بورس سهام نیویورک سر به آسمان کشید. بنابراین برقراری سلطه بلامانش بر کل جهان و در نتیجه تمام کشورهایی که بر سر راه این سیاست مانع ایجاد میکنن یا خواهند کرد باید از پیش پا برداشته شوند. اعضای اصلی این پروژه در تیم بوش به این اسما دلم میخواد عزیزان دقت بکنن که ببینن صهیونیسم و انگلو زیونیست فاشیسم یعنی چه. فوق العاده مهمه. آقای دیک چینی، لوئیس سکوتر لیبی، اینا را قبلا من همشون را اسم بردم، دونالد رامسفلد که بعدا وزیر دفاع شد، پال وولفوویچ کسیه که قبلش 1992 هر شبت که سندی نوشت به اسم دیفنس پلانینگ گایدنس که بخش هایش توی نیویورک تایمز اومد، بر پایه اون مقاله مفصلی من نوشتم که در واقع همون بود که بعداً تبدیل به پروژه قرن جدید امریکایی شد. در واقع پال وولفوویچ جزء تئوریشن های اصلی این قضیه بوده، خودش به ریچارد پرل، الیوت ابرامز جزء همین پروژه قرن بیستم امریکاییه، جان بولتون جزء امضا کنندگانشه، ریچارد پرل، ویلیام کریستول که در واقع رئیس تمام این پروژه بود و مجله یا نشریه به اسم ویکلی استاندارد در می آورد، جد بوش البته برادر کوچکتر و مایکل لدین از اون دشمنان سرسخت. اینا کسایی بودن که در واقع تئوریسین ها و اعضای اصلی این پروژه بودن. ریچارد پرل می گوید در مورد جنگ علیه تروریسم، در این جنگ ما مرحله به مرحله نداریم، ما دشمنان مختلفی داریم. کل این حرفا در مورد اینکه اول بریم افغانستان بعدش عراق بعد ایران ابدا کاملا راه نادرستی است. ما برای پیاده کردن نقشه خود نیاز به جنگ همه جانبه علیه تمام اینا داریم. فرزندان ما در آینده سرودهای زیبایی برای ما خواهند خوان. اعضای این پروژه اطمینان کامل داشته و دارن که کارشون در جهت پیشبرد بهترین منافع امریکاست. در حالی که اونهایی که برای امریکا دل میسوزونن هشدار میدن، بارها هشدار دادن که این باعث سقوط امریکا خواهد شد. حالا دلایلش رو برای عزیزان خواهم گفت. اونایی که دل برای همین ترامپ جز اونایی بود که میخواست نیروهاشو بیرون بکشه گذاشتن، چه قولهایی داد؟ تمام اینا کسایی بودن، یعنی ناسیونالیست های امریکا، که دوباره ما باید به کارگرامون برسیم، باید زیر ساختامون رو درست بکنیم، باید نیروهامون رو بیرون بکشیم، باید این 7 تریلیون دلاری رو که ما جنگ صرف این جنگ ها کردیم باید صرف زیر ساختامون بکنیم. کسی گذاشتش؟ حالا ببینیم چه وضعیتی شده. بی اون که این به این فکر به ذهنشون خطور کند که پیاده کردن چنین برنامه‌ای میتواند منجر به جنگ جهانی سوم بشه، که ما خواهیم دید واقعا ما رو به طرف جنگ جهانی سوم، به طرف نابودی بشریت داره میبره. رهمودهای اصلی آنان در سند دیگری زیر عنوان Building American Defenses اومده، یعنی بازسازی نیروهای دفاعی امریکا. خطوط کلی این سند از میان برداشتن بمانه، یعنی کشورهاییش که تسلط بلا منازع امریکا رو نپذیرن. چرا میخوان الان فرزن ونزوئلا رو از پا در بیارن، ایران رو از پا در بیارن، یا حتی فدراسیون روسیه رو؟ حالا بگذاریم از افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و امثالان، و به وجود آوردن اون چیزیش که پکس امریکانا. ما میدونیم در قرن 19 اوایل قرن 20 پکس بریتانیا یا پکس بریتانیکا ما داشت، تسلط بلا منازع بریتانیا بر جهان. به همین دلیل بود که جورج دبلیو بوش در سال 2003 عراق، ایران و کره شمالی رو در محور شرارت قرار داد. من اینو قبلا راجع به خود ایران صحبت کردم که از چه زمانی سیاست خارجی امریکا ایران عوض میخوام، که کاملا در راستای منافع امریکا بود در زمان خمینی، جنگ با عراقش، گروگانگیریش و و و و و تمام تهدیدهایی که علیه کشورهای همسایه و در واقع صدور انقلابش به نفع امریکا بود. از چه زمانی، از 2003 که این سیاست ها از طرف امریکا اعلام شد و ایران در محور شرارت قرار گرفت، باعث شد که اولا خاتمی کنار زده بشه و احمدی نژاد بیاد و سایر قضایا، و سیاست خارجی ایران هم تغییر کرد به زعم خودشون علیه امپریالیسم. یکی از اصول بنیانی این مسئله افزایش بودجه نظامی به میزان 3.8% تولید ناخالص داخلی بود که الان بالاتر از 5% شده. حالا بودجه نظامی رو برای عزیزان عرض میکنم. تمام اینها ریشه اقتصاد سیاسی برای حفظ اقتصاد امریکا داره. این رو از همین الان به عزیزان عرض میکنم. در واقع این برمیگرده به بحرانی که نظام سرمایه‌داری در واقع باهاش روبرو هستش و تمام اختلافاتی که در بین قطب‌های مختلفه سرمایه‌داری افتاده، نه تنها روسیه و چین، بلکه بین امریکا و ژاپن، امریکا و اروپا و غیره و غیره. در سند استراتژی امنیت ملی 20 سپتامبر 2002 جورج دبلیو بوش تعریف اصل حمله پیشگیرانه، ما میدونیم یه اصلی رو پیش کشیدن، preemptive attack، یعنی بدون اینکه خطری از کشور، با تصور اینکه این کشور، یه کشوری فرضاً حالا عراق باشه، ایران باشه، امکان این داره که خطری برای ایران، برای امریکا ایجاد بکنه، امریکا میتونه بهش حمله کنه. اینو بهش میگن preemptive attack. تعمیم و گسترش داده شد. تمام این پروژه هم قوانین بین المللی رو، هم منشور سازمان ملل رو و هم قانون اساسی امریکا رو نادیده بگیرد و تئوری آن این است که در جنگ اتمی علیه چین و روسیه پیروز خواهند شد. آیا واقعا اینطوره؟ حالا بعد توی این مقاله بخشایی از این سند اومده که منم بخشایی از این سند رو برای عزیزان میخونم که ببینن شیوه تفکر چی هست در دولت پنهان و نه در کاخ سفید، که الان البته با در واقع مچاله کردن آقای ترامپ در واقع کاخ سفید بخشی از دولت پنهان شده، تسلیم کامل شده با آوردن آدمایی مثل مایک پنس، پومپئو و آقای جان بولتون و سایرینشون که در اون پشت هستن. یعنی دوباره نئو کنسرواتیو ها یا صهیونیست ها تسلط کامل بر سیاست خارجی امریکا پیدا کردن. بنابراین پکس امریکانا اولین چیز که در سند اومده، ببینیم چیه. میگه که گزینه برتری یا سلطه امریکا در واقع در امروز یا فردا نخواهد بود. رهبری جهان گزینه ای نیست که در موقع فراغت یا هر وقت دلمان بخواهد و یا موقعی که منافع ملی ما به خطر می افتد انتخابش بکنی. خیر، در آن صورت خیلی دیر خواهد بود. بلافاصله ما باید این گزینه رو انتخاب بکنیم، بلکه گزینه میان این خواهد بود که آیا برتری نظامی خود را برای رهبری جهان توسط امریکا و حفظ پکس امریکانا. پکس ما میدونیم یه لغت لاتینه، یعنی پیس، یعنی صلح انگلیسی و این هم صلح امریکایی، یعنی صلح قبرستان، یعنی صلح مثل یه صلحی که در زندان ما صلح داریم. پکس امریکانا. بعد نویسنده مقاله مشکلات چنین دیدگاهی رو بیان میکنه. میگه مشکل چنین منطقی نتایج تسلط بر کل جهان و از میان بردن دولت‌ها و کشورهایی که چنین تسلطی را نپذیرند، از نظر انسان‌هایی که دارای وجدانه آشکاره. چرا که یک، چنین موضع‌گیری ستیز جویانه‌ای از سوی ما، یعنی ما امریکایی ها، دولت امریکا، نه تنها برای حفظ صلح کمک نخواهد کرد، بلکه موجب ترس در سراسر جهان و مسابقه تسلیحاتی خواهد شد. آیا اینطور نشده؟ آیا مردم خواب دارن؟ آیا مردم دچار ترس و واقعا هر شود که به اصطلاح از نظر روانی اینا چه ضرباتی به انسان میزنه موقعی که رفتارشون با افغانستان اینطوره، با عراق اینطوره، با ونزوئلا اینطوره، هر روز ایران رو تهدید میکنن، لبنان میره آقای پومپئو اینطور صحبت میکنه، عملا دولت لبنان رو تهدید میکنه، اینه که به طور غیر قانونی بیان و سوریه رو اشغال بکنن و میگه ما از اونجا بیرون نمیریم، اینه که اسرائیل دائم تهدید میکنه که من اونجا رو بمبارون خواهم کرد و تا حالا هزار بار بمبارون کرده. اگه این چیزا مردم رو، حتی مردم امریکا رو دچار دیپرشن یا افسردگی نمیکنه، به خودکشی، به اعتیاد نمیکشونه، پکس امریکانا یعنی صلح امریکایی، یعنی منظورشون اینه. دو، دموکراسی طبق تعریف، اینا میگن ما میخواییم دموکراسی رو گسترش بدیم، طبق تعریف نمیتواند از خارج به دیگران تحمیل بشود. بعد دوباره برمیگرده به سند. مقدمه سند چنین آغاز می‌شود: با پایان گرفتن قرن بیستم، ایالات متحده در مقام برترین قدرت جهانی ایستاده است. کاملا بعد از فروپاشی شوروی قامیدن چی شد؟ امریکا با رهبری غرب به سوی پیروزی در جنگ سر، اکنون با یک فرصت و یک چالش روبروست. آیا ایالات متحده دارایش این بینش هست که از این دستاورد استفاده لازم را بکند؟ عزیزان به لحن سند دقت بکنند. آیا امریکا اراده آن را دارد که از قرن جدیدی بر پایه منافع امریکا دفاع بکنه و آن را رقم بزند؟ منافع امریکا یعنی چه؟ منافع مردم امریکاست؟ یا منافع 1% بالا؟ اگر منافع مردم امریکا بود چه بهتر؟ اقلا یه کشور به خوشبختی برسید. حالا صحبت میکنم که خود مردم امریکا در چه شرایط صحبت. دو نفر از خبرنگارای انگلیسی رفتن به عرشبت ونزوئلا و اونجا این دو ماه قبل از این کودتاش، در واقع توی تابستون بوده، عرض میخوام همین دو ماه قبلش، و اونجا گشتن، نه تنها کاراکاس رو بلکه شهرهای دیگه. من میگه آره جنس بسیار گرونه ولی مردم گرسنه نیستن. ما بی خانمان ندیدیم ولی به محضی که رفتیم در پرو، در کولومبیا، در برزیل، شما برید ببینید فقر یعنی چه، بی خانمانی یعنی چه. برید به هایتی، برید به هندوراس، برید به گواتمالا، شما فقر رو در ونزوئلا نمیبینید، در این کشورها، کشورهایی که در واقع میخوان ونزوئلا رو هم به اون روز برسونن. یک چنین تحریمایی میکنن، 30 میلیارد دلار ثروت های ونزوئلا رو بالا میکشن و اون وقت نیویورک تایمز میشه که مردم ونزوئلا در فقر زندگی دارن میکنن. خودشون هیچ نقشی در این قضیه نداشتن. اصلا منافع امریکا یعنی این. کاش منافع امریکا برای منافع مردم امریکا بود که من در دهه 60 لااقل دیدم. آخه من بر پایه تجربه خودم دارم این صحبت ها رو میکنم که دهه 60 رو دیدم، الانش رو هم دارم میبینم که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشیده و امریکا دچار این بحران ها شده، وضعیت خود امریکا چیه. حالا بخشایش رو برای عزیزان باز میکنم اگر فرصت بود. آن که برای این کار لازم است قدرت نظامی نیرومندی است که بتواند پاسخگوی چالش‌های کنونی و آینده. تمام این دو تا سند که دارم من نقل قول می‌کنم فقط تکیه‌اش بر روی نیروهای نظامیه. به عزیزان عرض کردم که بعد از جنگ دوم جهانی دولت شوروی به اینا پیشنهاد کرد که ما هیتلر رو به کمک هم شکست دادیم، باید دست دوستی به هم بدیم. ولی مگه اینا قبول کردن؟ چرا؟ اینا رو نوم چامسکی، حالا یکی از خدماتش، حالا هرچی انتقادم بهش هست، ولی اینا رو در برده که در حین جنگ دوم جهانی اینا به این نتیجه رسیدن که بودجه نظامی نباید پایین بیاد، وگرنه اینا دوباره دچار بحران 1923 خواهند شد. علت این که قدرت نظامیشون رو اینا میخوان حفظ بکنن برای حفظ این اقتصاده. برای همینه که ما باید اقتصاد سیاسی رو دریابیم که ببینیم علت این شاخشونه کشیدنها، علت این پروژه قرن جدید امریکا، علت جنگ علیه تروریسم. حالا اینا شوروی رو از پا در آوردن، کمونیسم رو به خاک سپردن. خب اون زمان خوب یادم، خب دیگه من امریکا بودم، هر شبت که آقای اسپن اون موقع وزیر، اسم کوچیکش یادم رفته، وزیر دفاعشون بود، گفت آره ما اژدهای بزرگ رو از پا در آوردیم، ولی الان مارهای سمی متعددی سر در آوردن که حالا باید اینا رو از پا در بیاریم. که بعدا ما میدونیم اینا چه بودن، همین هفت کشوری بودن که میباید از پا در میومدن از جمله ایران، که ما آره باید اینا رو از پا در بیاریم. و موقعی که شوروی از هم فرو پاشی، برای پنتاگون و مجتمع نظامی صنعتی یک کابوس بود. آره برای کاخ سفید جشن بود، ولی برای مجتمع نظامی صنعتی چی؟ میبایش وسیله دیگه گیر میوردن که بودجه نظامی رو پایین نیارن. و به همین دلیل که از یازدهم سپتامبر استفاده کردن، گذاشتن اتفاق بیفته، برای که جنگ علیه تروریسم آغاز بکنن. اسناد این قضیه در دهه 1990 نوشته شده بود، سالهای سال قبل از 11 سپتامبر. و ببینیم چرا. عزیزان به یاد بیارن که در دهه 1990 اقتصاد امریکا شکوفا شد به زعم خودشون، به دلایل عرشبت که همین مسئله دیجیتال و کمپیوتر و و غیره و غیره، و بعد فروپاشی شوروی که یک روحیه خوشبینی عظیمی به وجود آورده بود. دیگه من اینجا بودم، از نزدیک شاهد بودم. ولی سال 2000 چه اتفاقی افتاد؟ حبابی که به وجود اومده بود در مارس سال 2000 از هم فروپاشی، و اینا وحشت کردن که چیکار باید بکنن. برای همینه که گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته. 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، سه روز بورس سهام تعطیل شد. به محض که باز شد، سهام شرکت‌های اسلحه سازی سر به آسمان کشید. سهام شرکت‌های اسلحه سازی در دست کیاست؟ غیر از همینایی که در واقع توی پنتاگون هستن، هیئت حاکمه خود امریکا، همین خانواده بوش، همین خانواده کلینتون، بسیاری از اونایی که تو سنای امریکا و کنگره امریکا هستن، از جان دارن دنبال بکنن که فرزن ریتیان یا بوئینگ که حالا تقش در اومده، دارن ببینن سهاماش دست کیه. دست همین ها، نه دست مردم امریکا. بنابراین در زیر تمام اینا اقتصاد سیاسی و برای نگهداری از این اقتصادی که دچار بحرانه، از طریق همین یا سرمایه گذاری توی در واقع بای بک، یعنی خریدن سهامشون و ایجاد حباب در بورس سهام، و یا مجتمع نظامی صنعتی، و یا همینطور ساختمان سازی مثل خود ایران در خیلی از جاها ساختمان سازی. میگه که برای این کار سیاست خارجی با تحور و هدفدار منافع و اصول امریکا رو در خارج باید اعمال بکنه، و رهبری ملی که مسئولیت‌های جهانی ایالات متحده را بپذیره. این نشون میده که تو کاخ سفید کی باید بیا؟ و نه آقای ترامپ که میخواست نیروهاش بیرون بکشه. حالا سند پروژه قرن جدید امریکایی 4 مأموریت حیاتی داره برای رهبری جهان. 1 دفاع از خاک میهن. امریکا از کجا مورد حمله؟ از طرف کانادا، از طرف مکزیک، از طرف کی؟ 2 اقیانوس این ور اونورشه و 2 کشور دست نشوندهش. 2 هر چقدر که جنگ های بزرگی که باید به کار به ایالات متحده باید نیروهای نظامی کافی برای بکارگیری سریع جهت پیروزی در چند جنگ بزرگ باید داشته باشه، و غیره و غیره. میخواستم اینها رو برای عزیزان باز بکنم. حالا موقعی که این اسناد نوشته شد و بعد شوروی از هم فرو پاشید، بعدش چه اتفاقاتی افتاده؟ چند چیز به نظر من اتفاق افتاده که بسیار پر اهمیته و نقشه های اینها رو نقشه براب کرده به یک معنایی. در اون زمان همینطور که گفتم شوروی که از هم فروپاشی در حقیقت تبدیل به 15 کشور خرد و متلاشی شده، فقیر، تو سری خورده، که امریکا فکر میکرد که میتونه بر یوریشیا، بر تمام نه تنها روسیه بلکه از اون طریق بر چین. آقای مکیندر که صحبت از در 1904 که کسی میتونه قدرت جهانی باشه، تسلط بر جهان داشته باشه که بر یوریشیا، اوراسیا تسلط داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اروپای شرقی، روسیه و چین. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ و امریکا با این کارایی که کرده، مقالاتی که سیکر نمیشه، سیکر یکی از دقیق‌ترین مفسرین واقعا که عزیزان اگه بتونن در سایت اون و یا سایت خودش سیکر دنبال بکنن، از اونایی بوده که به شدت مخالف سیستم شوروی بوده و علیه شوروی در واقع عمل می‌کرده. بعد میگه امریکا بعد از فروپاشی شوروی کارایی کرد که خود منو تبدیل به یه ناسیونالیست روس کرد، یعنی میخواست کشور منو از بین ببره. هدف امریکا این بود، با یه روی کار آوردن یلچین به فقر نشوندن کشور، غارت منابع طبیعیش و تمام مرزهاش رو. خب از سال 2000 به مدت 10 سال این کشور به فقر نشست. بعدش چی شد؟ با اومدن پوتین. و پوتین رو کی آورد؟ خود یلچین. کسی اصلا نمیدونست پوتین کیه. از اون به بعد چه اتفاقی افتاده؟ این کشور کمر راست کرده و در نتیجه از نظر علمی، صنعتی، کشاورزی و غیره و غیره. عزیزان مقالات استیفن کوهن، استاد بازنشسته دانشگاه پرینستون، که اوضاع شوروی سابق و روسیه کنونی رو 50 ساله، همینطور که عرض کردم یه زمانی که خود من تو دانشگاه کلمبیا بودم اون موقع اینم داشت به اصطلاح تزیش رو می‌نوشت، از اون موقع اوضاع شوروی رو دنبال کرد که کتاب معروفش رو راجع به بخارین نوشته. یه هیچ وقت روسیه مردمش احساس راحتی مثل امروز نکردن، در تنعم امروزی نبودن. ولی یه نکته دیگه هم در مورد روسیه میخوام، این نظر خودمه. روسیه به نظر من با داشتن یا تسلط بر کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی و ماورای قفقاز، اونایی که ازش جدا شدن، در واقع اینا به نوعی سربار شده بودن. روسیه احتیاج به سرزمینی نداره. سرزمین کنونیش در واقع 3 برابر خاک قاره‌ای امریکاست. احتیاج به خاک بیشتری داره. تازه بعد از هم دوران تجاری و هم دوران شوروی، روسیه تبدیل به یک کشور مستقل با حق حاکمیت خودش شده و تازه داره در واقع به عنوان یک کشور عرض اندام میکنه. این نظر منه، بعضی ها ممکنه موافق با این نباشن، ولی داره تبدیل به یک کشور قدرتمند میشه از نظر علمی، تکنولوژی و ما میدونیم از نظر کشاورزی که در زمان در حقیقت با کارهایی که کرده بودن، نمیخوام حالا دوباره به صحرای کربلا بزنم، کشاورزی روسیه ضربات سنگینی خورده بود با جابجایی میلیون ها دهقان اونجا. دوباره داره کشاورزی شروع میاد و الان یکی از بزرگترین صادرکنندگان هم لبنیات و هم کشاورزی، فرآوردهای کشاورزی شده. از نظر علمی و تکنولوژی سلاحایی که الان ساخته امریکا نمیتونه به کارش برسه. این از اون. چین در سال 2000 چه بوده؟ اقتصاد پنجم بوده. الان چی شده؟ اقتصاد دوم شده. تا 2025 اقتصاد اول خواهد شد. از نظر علمی تکنولوژیک چطور؟ امریکا وحشتش برداشت که اینا چطور رفتن به اون ور طرف تاریخ کره ما که اینا نتونستن. و بعدش هر شبه که نسل پنجم این به اصطلاح چیزهای دیجیتال که واقعا از امریکا جلو زده. به چه دلیل این همه روی شرکت هواوی این همه فشار میذارن؟ به دلیل این که میبینن که در واقع تمام وسایلی که این شرکت داره درست میکنه از اپل داره جلو میزنه و در اینجا وحشت کردن. خب نتیجه این چیه؟ در واقع همین اعمال امریکا یک عریان شدن ماهیت واقعی خودش که خود ملت امریکا چی دارن میکشن. تمام آمارهاشو من برای عزیزان آوردم. هر شبت که یکی دیگه عبارت از اینه که فدراسیون روسیه و شخص پوتین که از اون طرفدارای سعاتشه غرب خودش از اون اتلانتیسیست ها بوده التماس میکرده اینا که ما باید جزء ناتو بشیم، ما بخشی از غربیم و نه شرق، ما باید دست دوستی به هم بدیم. خب این کارای امریکا چه کار کرده؟ غیر از این که هلش داده به طرف چین و الان این دوتا دست به دست هم دادن و به جای خرج کردن این همه ثروت‌های افسانه‌ای برای نابودگری کشورهای دیگه 750 میلیارد بودجه نظامی امریکا 750 میلیارد دلاره، چین 228 میلیارد دلاره، عربستان 69.4 میلیارد دلاره، روسیه 66 میلیارد دلاره. برای اینکه اینا میخوان روسیه رو به یک در واقع مسابقه تسلیحاتی مثل شوروی سابق بکشونن و از پا درش بیارن. پوتین داره بهش میگه ابدا من تن به چنین چیزی نمیدم، تکنولوژی رو باید ببریم جلو. در نتیجه این دوتا رو به هم دیگه پیوند داد امریکا با این کاراش و در نتیجه یک جاده و یک کمربند که داره همین جوری به کشورهای دیگه میاد و تمدن جدیدی رو داره به وجود میاره. در حالی که خود امریکا، من چند دقیقه صرف این میکنم از مقاله شیکر، داره رو به افول میره. توی مقاله شیکر در 20 مورد امریکا رو تشبیه میکنه به شوروی دهه 1980 که در حال فروپاشی بود. چند تاشو من اسم میبرم برای عزیزان، چون من در اینجا هستم به قول معروف شاهد و ناظرم. یک، امریکا نتیجه تمام این اعمالش بودجه نظامی عظیم و قدرت نظامی غیر مؤثر. در جنگ کره شکست نخورد، در جنگ ویتنام شکست نخورد، در عراق چی؟ در افغانستان چی؟ آره در پاناما پیروز شد، در جمهوری دومینیک پیروز شد، در این کشورهای کوچولو میره و داغونشون میکنه، در هائیتی پیروز شد. هر شبت که و یکی دوتا کشور دیگه مال جزایر کارائیب، ولی در کدوم جنگ پیروز شده؟ دستگاه جاسوسی عظیم و غیر کارا، تمام اینا رو در مورد شوروی سابق شیکر نمیشه، ولی میگه من دارم میبینم، چون شیکر در اروپا زندگی میکنه و در امریکا هم زندگی میکنه، تسلط کامل به این قضایا رو داره. میگه من دارم میبینم که امریکا داره سرنوشت شوروی در دهه 80 رو پیدا میکنه که اینا در مورد شوروی سابقه که یک بودجه نظامی عظیم داشت ولی غیر کارا، هیچ پف هوا شد. هر شبت که دستگاه جاسوسیه عظیم و غیر کارا، مثل کاگبه، پف هوا شد. خب حالا CIA چطور؟ آیا در قدرت شوروی این همه اغراق نکرد، این همه مردم امریکا رو نترسون، شوروی از هم فرو نپاشید و تئوریش غلط عذاب در نیومد. سی آی ای سلاح‌های کشتار جمعی داشت عراق، شکنجه هاش چی؟ آیا واقعا کارایی داره؟ سه، زیرساخت های کهنه به لوله های آب، گاز، پل ها، جاده ها، راه آهن ها. عزیزان نگاه بکنن فرودگاه ها، اونایی که از کشورهایی مثل چین، مثل ژاپن، مثل حتی اروپا میان، خودشون با چشم خودشون میبینن. به جاده های عزیزان تجربه خودم رو از شود که اینا همش نکته است که دیگه آدم با چه. من موقعی که انجمن گلبان میخوام برم، از جاده پنج باید برم جنوب، شاهراه کالیفرنیا است جاده پنج، همینطور که در شرق جاده 95. یک بخش از این جاده پنج رو در حدود 10 کیلومتر، الان 8 سال دارن روش کار میکنن برای اینکه وسیع ترش بکنن. قرار بود 2016 تموم بشه، هنوز تموم نشده. حالا اینو مقایسه بکنید با پل 10 کیلومتری که بین بندر کرچ عرشبت که در شبه جزیره از چیز تا خاک اصلی روسیه کشیده، 20 کیلومتر. در عرض 2 سال این پل از زمان ناپلئون میخواستن بکشن، نمیتونستن، به دلیل اینکه هم جانوران مخصوصی توی عرشبت که دریای آزوف و تنگه به اصطلاح کرچ هست و موجهای. در عرض 2 سال این در چین ببینید تونل ها و راه آهن ها و پل های 50 کیلومتر در عرض چند وقت تمومش میکنه. شمار زندانیان که برای عزیزان من گفتم که دهه 60 300,000 زندانی داشت که بازم یه جمعیت عظیم، واقعا الان 2.5 میلیون، دستگاه تبلیغاتی عظیم که کسی به آنها باور نداره. حالا آقای مولر چه در واقع میخواستن ترامپ رو بگن که نوکر پوتین هست، 2 سال تمام با خرج 10 میلیون و یا 100 میلیون نتیجهش رو دیروز به وزیر دادگستری داد. پف هوا نبود؟ حالا تمام این دستگاه های ارتباط جمعی مثل MSNBC و خانم مدو یا حالا هر کی، تمام اینا CNN خجالت نمی کشن؟ میتونه کسی به اینا باور بکنه؟ به این دستگاه های ارتباط جمعی و یا نوکرهای دستگاه ارتباط جمعی حقوق بگیرهای ایرانیشون؟ سرکوب حرکت های اعتراضی داخلی، اشغال وال استریت رو سفارش کردن، نیمه های شب نرفتن با بولدوزر تمامشون رو چیز کردن، بیرونشون کردن، در با داغون کتابخونه هاشون رو و وسایلشون رو. هر شود که تنش صنعتی که صادرات اصلی آن اسلحه هست، بس شوروی سابق، امریکا هم در واقع اینجوری شده و غیره و غیره. فرصت نیست. بنابراین عزیزان، علت این که این را من باز میکنم، هیچ آموزگاری بهتر از تاریخ نیست. تمام اونهایی که حالا این فیلسوفای قلابی ما، شما این فیلسوفای قلابی ما رو نگاه بکنید، عبدالکریم سروس میگه من فیلسوفه، یا خمینی رو میگه فیلسوفه، مصباح یزدی یه فیلسوف دیگه است. البته غیر مذهبی ها ما فیلسوف های قلابی دیگه نمیخوام اسم ببرم، شاید بعدا اسم ببرم، اینه که رادیو زمانه رو میگردونه، اینا هم اسم خودشون میذارن فیلسوف. آخه فیلسوف ما هر سبت که هگل رو داریم که تاریخ مثل کف دستشه، مارکس رو داریم یا کانت رو داریم، آنچه که واقعا اهمیت داره خوندن تاریخه. تاریخ بهمون درس میده که جهان واقعا به کدام سو میراید و ما باید تاریخمون رو بخونیم. از این جهت که این منشأ حیات و امثال هم و امثال هم رو هم باز میکنم، میخواستم به اینجا برسم که ما تاریخ خود بشر رو باید دنبال بکنیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما با خرافات اینها مبارزه بکنیم. فرضاً موقعی که صحبت از سلول اولیه میکنیم و اینه که در اثر حرکت ماده به وجود میاد، در اثر پیچیده تر شدن ماده به وجود میاد، اتم ها به مولکول و مولکول به سلول، به موجودات چند هسته‌ای و بعد به حیوانات و نباتات و بالاخره رشد پیدا میکنه و به انسان تبدیل میشه. اینا برای چیه؟ برای اینه که ما با این خرافاتی که انسان از آدم و حوا آغاز شده، خب موقعی که اینا آدم و حوا رو مطرح میکنن، اینا هدف سیاسی ندارن، فقط این یه افسانه دروغی نیست، بلکه میخوان بگن که بشر یه زمانی در بهشت بوده، بعدش منتها منع شده از اینکه سیب بخوره، از اینکه گندم بخوره، خورد و اگه کسی اون بالا بالاها از بهشت بیرون انداخت. یعنی چه؟ یعنی انسان گناهکاره. اینو در اینجا بهش میگن اوریجینال سین، گناه اولیه. خب این یعنی چه؟ یعنی انسان گناهکاره، دائم باید به درگاه یک کسی رکوع و سجود بره برای اینکه بره به بهشت دوباره. خب این به نفع کیه؟ غیر از خمینی ها و تسلط ولی فقیه یا تسلط کلیسا و یا کنیسه بر مردم یهود و بر مردم عرصمت مسیحی و دوشیدن مردم و حفظ نظام و جلوگیری از ترقی و تعالی مردم و آزادی فکری مردم، علت باز کردن اینا اینه. ما وظیفمون مبارزه با خرافاته و فقط خرافات مذهبی نه، خرافات سیستم، یعنی سیستم سرمایه داری که به ما میگه آره عرشبت که بشر هنوز مثل حیوانه، وحشیه، در رند خوه، طمع ورزه، سودجوه. شما ببینید آقای موسی غنی نژاد چه داره درس میده، همین محمود سریع القلم ها و مسعود نیلی ها و نوبخت ها و اصلاحاتی روحانی ها و امثال ها که توی این مکاتب درسشون خوندم که بازار یعنی منظور سودجوییه، از اصلاحات ازل وجود داشته و تا ابد هم وجود خواهد داشت، بشر سودجوه. این یک. دو، به نظر من لازمه که ما به دلیل با دنبال کردن این قضیه قوانین علمی یعنی دیالکتیک رو فرا بگیریم، برای اینکه ما باید ببینیم که این کائنات یک سلسله قوانین برش حاکمه، این قوانین چی هستن که در واقع علم داره به ما میگه که همه چیز بی وقفه در حال حرکته، هیچ چیزی ساکن نیست، در حالی که ما میدونیم ارتجاعیون به این عقیده ندارن، یعنی هر چیزی هم میتونه باشد یا نباشد، همه چیز در حال حرکته. این حرکت به دلیل وجود تضاد درونی ماده است، یعنی کوچکترین ذرات اگر اتم باشه و یا کوچکتر از اتم، در درونش تضاد وجود داره و باعث حرکتشه و در نتیجه این حرکت به دلیل وجود تضاد در درونش تکامل پیدا میکنه. این تکاملش در پایه چه قانونیه؟ عبارت از اینه که این تغییر ابتدا کمیه تا در یک نقطه بحرانی تبدیل به کیفی میشه. که مثالهاش هست که آب تا درجه 100 آب از آب تکون نمیخوره، به محضی که به درجه 100 رسید یک دفعه حرکت میکنه. بنابراین از کمی به کیفیه و بعد هر ذره ای از این کائنات با ذرات دیگرش در ارتباطه. به نظر من قوانین دیالکتیک رو در هیچ جای، لااقل این تجربه خود منه، بهتر از آناتومی یا به اصطلاح کالبد انسان و به ویژه فیزیولوژی انسان نمیشه دیالکتیک رو یاد گرفت که چطور همه چیز فرزن اینه که موقعی که انسان اولیه شروع میکنه اصواتی رو از خودش بیرون دادن، میخواد به اصطلاح با هم نوع خودش رابطه برقرار بکنه، تبادل اشیاء بکنه، صوت باید یه چیزی به اصطلاح این احتیاج به اصوات داره، در نتیجه حنجرش تغییر شکل میده. اینا طی هزاران سال، البته میلیون ها سال، حنجرش که تغییر میکنه تمام ساختمان فک و دهنش تغییر میکنه. ما زبونمون، لبمون، ساختمان دهانمون، فکمون، تمام اینا یک پروسه تکاملی را طی کرده که در درجه اول به دلیل رشد حنجره بوده، ولی فقط فک و دهان و زبان نیست، بلکه مغز انسان تحت تأثیر حنجره قرار میگیره و شروع میکنه به بزرگ شدن. بنابراین یکی دیگه از قوانین دیالکتیک عبارت از اینه که هر ذره ای با ذرات دیگه در رابطه است. حالا از نظر اجتماعی چی؟ آیا این به ما درس نمیده که ایران به کشور ایزوله نیست، با بقیه جهان در رابطه است؟ بنابراین اگر برای آینده ایران بخواییم صحبتی بکنیم، باید ما آینده جهان رو در نظر بگیریم. ببینید که در امریکا چی داره میگذره. ارتباط تنگاتنگ با سرنوشت کشور ما با سرنوشت امریکا داره و سایر کشورهای جهان داره. یعنی از مایکرو کازم، یعنی دنیای خرد، از ذرات تا مکرو، یعنی بالاترین درجات، اینا همه به هم. بنابراین رفتن به ریشه ها فقط یک جنبه نداره، بلکه جنبه های متعددی داره و ارتباط تنگاتنگ با آینده کشورمون پیدا میکنه. به همین دلیله که ما باید ببینیم چطور از اون سلول اولیه به جانوران و از این جانوران به متکاملترینشون که در واقع حالا شامپانزه و یا پیشرفته ترین میمونها و کم کم و کم کم چطور این در واقع اعضای قدامی که دست هنوز اسمشون نگذاشته بودیم آزاد میشه و چطور در واقع انسان دست میبره در طبیعت و کم کم و کم کم چطور ابتدا به صورت گله، میلیون ها سال به صورت گله زندگی میکنن، عوض میخوام صدها هزار سال، بعدش کم کم و کم کم گروه های همخون کوسنگوین به وجود میارن و بعدش عشیره، قبیله و تا بالاخره کم کم و کم کم حالا از شبت که اولین، یکی از اولین چیزهایی موقعی که شروع میکنم به فکر کردن بنابراین اولین چیزی رو که کشف میکنن ما میدونیم سنگ آتش زن است که فوق العاده نقش داشته برای آتش، برای اینکه اون موقع نمیتونستن جانورانی رو که میگیرن یا ماهی رو که میگیرن سرخش بکنن یا به هر حال به اصطلاح روی آتش بذارن، در نتیجه طعمش مطبوع نبوده. بعد از اینکه سنگ آتش زنه رو چیز میکنن و آتش رو مقدار کافی به بدنشون، حالا در آینده صحبت خواهم کرد که مغز انسان و رشد انسان فقط به مواد پروتئینی نیست یا نشاسته‌ای و چربی نیست، بلکه به ویتامین ها و مینرال ها، یعنی مواد معدنی بسیار ظریف احتیاج داره. رشد بدن انسان، رشد مغز انسان در اثر چیه؟ بنابراین اولینش سنگ آتش زنه نقش اساسی به عنوان یه انقلاب ازش اسم. بعدش البته میتونن سنگ رو صیقل بدن، تیزش بکنن و از این طریق خیلی کارا بکنن، درخت رو ببرن، هرچه بچه جانوران رو که میگیرن در واقع سرش رو ببرن یا حالا هر کاری که بکنن، سنگ تیز. کم کم و کم کم با آتش که کار میکنن و سنگ ها رو در واقع میذارن توی آتش یا اطراف آتش، متوجه میشن که تو سنگ های چیزهای وجود داره. بنابراین اولین بار مس کشف میشه. مس اولین فلزیه که بشر اولیه کشف میکنه. بعدش قلعه و از ترکیب این دوتا برونز. کشف خود فلزات فوق العاده برای انسانهای اولیه اهمیت داشته، در این که حالا خواهیم دید که بعدش آخر همه آهن رو کشف میکنن که این ببینید در کشاورزی در واقع انقلاب به وجود میاره و چه اهمیتی پیدا میکنه. عزیزان دقت بکنن که کم کم و کم کم انسانهای اولیه آزمون خطا میکنن طی هزاران سال تا به این چیزها یکی به یکی دسترسی پیدا میکنن. خود کشف نمک یه تحول عظیم به وجود میاره، چون اون موقع موقعی که گوشت رو نمیتونستن نگه بدارن، به همین دلیل بود هیچ ذخیره ای نداشتن، در حالی که نمک میتونه گوشت رو نگه داره. خود نمک موقعی که کشف میشه، کم کم و کم کم حالا خواهیم دید که چطور بالاخره بعد از تمام اینها، همینطور که گفتم اولین تقسیم کار بعد تقسیم کار به وجود میاد. بنابراین صدها هزار سال بشر واقعا به نوعی به قول ارنست مندل در فقر زندگی می کرده تا بالاخره کشاورزی رو کشف می کنه. بعد از تمام این قدم به قدم تمام این کشفیات و شروع می کنه به دست بردن واقعی در طبیعت و در نتیجه بیش از اون چیزی که طبیعت مستقیما ارائه میده میتونه خودش به وجود بیاره، با اراده خودش و کنترل این قضیه رو به دست بگیره و از نظر لااقل غذایی خودش رو از احتیاج و از فقر بیرون بیاره. ولی این عواقبی داره که همینطور که عرض کردم اولین تقسیم کار به وجود میاد بین زنان و مردان که فقط اشاره‌ای کردم، بعدش بین کشاورزی و دامداری از یک طرف و بعد صنعت و بعد شهرها برپا میشن و غیره و غیره. اینو البته میتونیم در جلسات آینده دنبال بکنیم، ولی میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که ما تاریخ این قضایا رو باید دنبال بکنیم. تاریخمون رو که یاد بگیریم میتونیم با خرافات، هم خرافات پیش سرمایه داری و هم خرافات سرمایه داری که میخوان خاک تو چشم ما بپاشن، از این جهته که این تاریخ رو باید دنبال بکنیم. وقت من تمامه، فرزاد خیلی ممنون. برشبت که عزیزان میدونن که برنامه نه شب، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که در این موقعیت بحرانی واقعا بتونه برنامه ادامه پیدا بکنه. کاش ما برنامه های دیگه ای هم داشتیم که در حقیقت یه مقدار بار رو از دوش ما ها برداره، ولی به هر حال شاید که ایجان همینطور که گفتم ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانش رو تیوی میره، از اون طریق به توییتر میشه رفت برای دیدن برنامه، بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعد به تلگرام میره که اونجا مطالب دیگه هم هست و بعد به mmohit.org. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.